بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مسأله ایست محل ابتلا که ازدواج با دو فاطمی است، فاطمیتین، یعنی یک آقا در آن واحد دو همسر داشته باشه که هر دو همسر چی باشن؟ سیده باشن. آیا این کار جائز است یا حرام است؟ اگر حرام است و چون این ازدواجی بکند، آیا باطل است این ازدواج یا خیر؟ چون هم محل بحث شبهه تکلیفی، حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی. حکم تکلیفی آیا این کار حرامه یا نه؟ حکم وضعی خب ممکنه یک کاری حرام باشه اما باطل نباشه، مثل توسلیات مثلا. من اگر با آب غصبی کسی دستمو شستم، دست نجسم رو، اینجا این کار چی بوده؟ حرام بوده، ولی دستم بالاخره چی شده؟ پاک شده، درسته یا نه؟ طهارت حکم وضعیه دیگه، نجاست هم حکم وضعیه. پس مانعی نداره که یک کاری حرام باشه اما مبطل نباشه. من باز برای رفع استبعاد، النظر الی الاجنبیه فی اثناء الصلات، این نظر به اجنبیه در اثناء صلات عملی است حرام اما سبب بطلان نماز بگید نیست. ولی بعضی از کارها حرامن، سبب بطلانم هستن و باطلم هست اون عمل، یعنی اثر برش بار نمیشه. مثل معامله ربوی، معامله ربوی حرامه و اون معامله باطلم بگید هست. خب حالا برگردیم، پس مرکز نظام روشن، ازدواج یه آقا با دو تا خانم سیده. سوال: برای تحریر محل نزاع یه مقدار بریم جلوتر، آیا مراد از دو سیده یعنی کیا؟ یعنی اینایی که از طریق ابوین برسن سید باشن، از طریق اب باشن، یا از طریق ام؟ دو تای اول که قطعا محل نزاع هستن، میمونه سومی. سومی رو آقایان میگن اگر تعبیر فاطمی باشد، منسوب باشه به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این ناظر به سیده من طریق الابوین اول اب است. ام اصطلاحا فاطمی بهش گفته نمیشود اصطلاحا، اما یعنی شاهدش هم اینه که خیلی از احکام فاطمی ها رو نداره دیگه، سادات رو نداره، خمس مسئلش هست، زکات واجب مسئلش هست، بحث سن
صدقه بر سادات حرام. حالا چه این شخص سادات فاطمی رو منظوره؟
شما دارید تو دعوا نرخ تعیین میکنید. من الان نمیخوام تو دعوا نرخ تعیین کنم، میخوام بگم من این همون جاییه که جان
میشه یا نه.
جان چی؟
من میخواستم بدونم شامل سید،
من نظر خودم رو بگم یا مشهور رو بگم؟ نظر بنده اینه که میشود، اما نظر مشهور فقها اینه که نه خیر نمیشود. البته من تفصیل میدم در احکام، موارد مختلفه. از نظر سن منتهیز میگن کسی که از طرف ام سیده باشه، سن منتهیزش بشه چند سال؟ 50 سال. اما از طرف پدر و مادر و یا پدر سنش میشه چقدر؟ 60 سال. وجوب خمس، بحث خمس، سهم سادات پرداخت و دریافت توسط او، میگن اون دوتای فقط، نه سومی. دریافت زکات سومی هست ولی دوتای اول و دوم نیست. احکامی دارن آیون، ولی اون چی که ولتی یسهل الخط فی ما نحن فی اینه که اصلا عنوان فاطمی نیامده تو روایات، عنوان من ولد فاطمه سلام الله علیها اومده. لذا چون من ولد فاطمه هست و ولد قطعا من ولد فاطمه بر طرف مادری نیز صادق هست، لذا هر سه توی محل نزاع ما چیان آقایان داخله. خب این حرف اول. حرف دوم، من عرض کردم در جلسه قبل ما بنامون بر تمرین و مشق اجتهاد و استنباط، اصلا اول سراغ اقوال بزرگان نمیریم، ما خودمون مستقیما سراغ ادله موجود میریم، ببینیم از ادله چه میفهمیم، بعد فهم و برداشت خودمون رو با نظریات بزرگان میسنجیم. در ما نحن فی دو روایت داریم که این دو روایت سبب این معرکه آرا و بحث شده. حالا بعدم میگم که سابقه این نزاع از چه زمانی بوده. حالا یک کلمه بگم، سابقش هم از زمان مرحوم صاحب حدائق بوده که حالا بعد آدرساشو براتون میگم. مرحوم آیت الله خویی ایشان میفرماین نقلن از جواهر صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 392 جواهر می‌فرمایند اولین سابقه طرح این مسئله فقهی از زمان صاحب حدائقه، طرح مسئله فقهی نه روایت. روایت که پر واضحه، می‌خوایم الان بخونیم، سابقه طرحش اینه. لذا مرحوم آیت الله خویی میگن این اصلا مغفوله بوده این مسئله. چون نمیخوام تو دعوا نرخ تعیین کنم ولی مجبورم جمله شونو کامل کنم، میگن و مسلمت الجواز بوده. چون مسلمت الجواز بوده، بزرگان تا زمان صاحب حدائق متعرضش نشدن. بنده عرض میکنم خب به فرض متعرض نشدن که دلیل بر جواز به زعم ما نیست. منزوحات بئر رو یادتون همتون که قبلا فقها ما میگفتن اگر در چاه فلان حیوان افتاد این مقدار دلو باید کشیده بشه برای تطهیر آب چاه، اگر فلان حیوان، منزوحات بئر رو دیدید دیگه. ولی از زمان علامه و غیر علامه به بعد این بحث منزوحات بئر چی شد؟ رفت کنار. گفتن کل ما این لهو مادتون نابعه، ماده جوشنده دارد و نابعه نابعه می کند. این خود به خود وقتی که اگر زاله اون طعم نجاست یا بوی نجاست یا اگر رنگی هم داشت، رنگ نجاست اگر از بین رفت خود به خود در این آب، او آب بعد از البته زوال این سه، تا وقتی اون سه باشه نه، بعد از زوال این سه اون آب خود به خود دیگه چی میشه؟ پاک میشه. نیاز به نزح ریزه و حی جیمی نیاز بگید نیست. من میخوام عرض کنم یعنی این ما رو نگران نکنه. شماها هیچ وقت زود، البته بحث قول مشهور خیلی مهمه، مخالفت نکردن با مشهور و مخصوصا اجماع خیلی مهمه، اما از نظر استدلالی ما الان از نظر بحثی اینا خیلی شما رو درتون تزلزل ایجاد نکنه. بعد ما الان در مقام افتاء نیستیم. در مقام افتا باشه آدم نگران میشه، یه احتیاط واجبه یه چیزی میگه. ما الان در مقام چیم؟ تمرین و مشق اجتهاد و استنباطیم. یه روشن برگردیم به ادله. دو تا روایت در مسئله هست. روایت اول روایتی است که مرحوم صدوق در علل الشرایع جلد دوم صفحه 90 متعرض شدن. من گاهی این جلا و صفحات و اینا رو که میگم متناسب با چاپیه که دارم، گاهی هم اگر وسائل بگم رفقا آدرسای وسائل ما رفقایی که قبلا خدمتشون بودیم میدونن همش از وسائلای سی جلدیه، یعنی وسائلای چاپ مؤسسه آل البیت علیهم الصلاه و السلام. خب برگردیم، ایشون در خصال که متعرض این روایت میشن جان، در علل الشرایع، در علل الشرایع ببخشید که متعرض این روایت میشن، سندش اینه: حدثنا یک محمد ابن علی ماجیلویه بعضی ها خوندن مثل نفتویه، سیبویه، حمدویه، یادتونه دیگه، بعضی ها اینو ضبط دیگری نوشتن میگن ماجیلویه نیست، ماجیلویه. حالا اونش خیلی مهم نیست. حدثنا محمد ابن علی ماجیلوی یا ماجیلویه، یک. دو، ان محمد ابن یحیی. سه، ان احمد ابن محمد. چهار، ان ابیه. پنج، ان ابن ابی امیر. شش، ان ابان. هفت، ان عثمان. هش، ان حماد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. بین مرحوم شیخ صدوق و آقا و مولا حضرت صادق علیه السلام در این روایت چند تا واسطه خورده؟ هشتا واسطه خورده. خب ادعای حقیر، چون نمیخوام اقوال رو بگم که ذهنتون رو آشفته کنم، ادعای حقیر اینه که این سند تمام است و روایت صحیح است، ولی حالا بعد خواهید دید که بعض از معارف میگن این روایت سندش درست نیست. چرا؟ بریم جلو یکی یکی. حالا متن روایت هم بخونم اشکال نداره. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه سلام الله علیها ان جانم فداشون ان ذالک یبلغها جانم فیشق علیها. این به حضرت میرسه این کار و سبب مشقت آفرینه بر حضرت. قلت، راوی میگه یبلغها، به حضرت میرسه. قال علیه السلام ای والله. که حالا بعد بنده از متن این روایت یه برداشتایی هم میخوام بکنم که عرض خواهم کرد. فعلا ما بریم اول سراغ سند و اثبات مدعا. من اینا رو دیگه به سرعت میگم چون بعدم نوشته میشه دیگه، وقت خیلی گرفته نشه. نفر اول آقای محمد ابن علی ماجیلویه یا ماجیلویه. خب ما ماجیلوی در لسان اسامی رجال افراد روایات چهار تا ماجیلوی داریم. این رو یک بار برای همیشه من بگم که براتون بمونه دیگه. یک، محمد ابن ابوالقاسم. این اولین نفریه که با تعبیر ماجیلوی گاهی به کار رفته. دو، محمد ابن علی، که این محمد ابن علی برادرزاده این اولیه، اولی عموشه. سه، علی ابن محمد ابن ابوالقاسم، که این علی ابن محمد ابن ابوالقاسم میشه چه کاره اولی؟ نه علی ابن محمد ابن، بله دیگه، پدر میشه نوه اولی، پدر بزرگ اون، پدر بزرگ اینه، درسته، هر دو درست میگید به دو اعتبار. خب پس این آقای علی ابن، نه این میشه پسرش دیگه، چرا میگید؟ بله هر دوتون معذرت میخوام، هر دو به دو اعتبار سهو کردید و منم به اسحاق انداختید، معلوم میشه من معصوم یقینا نیستم. علی ابن محمد ابن ابوالقاسم، چون من اعتقادم اینه که معصوم بالاخره هیچ سهوی نداره، علی ابن محمد ابن ابوالقاسم میشه پسر اولی، درست شد؟ چهار، محمد ابن علی ابن محمد ابن ابوالقاسم میشه چه کاره؟ میشه نوه اولی و میشه پسر سومی، چون سومی مگه پسر اولی نبود؟ این پسر سومی هم هست، میشه نوه اولی. پس اولی شخص اول، و الا او که لعنت الله علیه، شخص اول. نفر دوم شد چی؟ برادرزادش. نفر سوم شد، بگید، پسرش. نفر چهارمم شد نوش. یک آقا با برادرزاده، پسر، نوه، این چهار نفر، هر چهار تا متصف به ماجیلوی شدن تو لسان روایات در سند. خب حالا معروف ترین اینها نفر چهارمه، که این نفر چهارم بله همون دیگه، نوه نفر اول دیگه، استاد مرحوم شیخ صدوقه، که شیخ صدوق حدود 5000 خورده ای روایت نقل میکنن، نه معذرت میخوام 500 خورده ای روایت نقل میکنن، همش میگن محمد ابن علی، ما محمد ابن علی، محمد ابن علی، که این محمد ابن علی ها رو آقایون حمل کردن بر همین محمد ابن علی چهارمی که از نظر طبقه رجالی در سلسله استاد شیخ صدوق واقع می شود، 500 خورده ای. خب حالا هر جا هم شیخ صدوق اسم این آقا رو آورده، هر جا یا بسیاری از جاها طلب رحمت کرده، طلب مغفرت کرده براش بارها و کثرت نقل از او داره، ما قائلیم که این آقا ثقه است. چرا؟ اولا شیخ صدوقه. خب شما بگید آقا شیخ صدوق بودن به ما هوه دلیل بر وثاقت نیست، این خودش اول کلامه، یکی از مبانی محل بحث رجالی است، من دیگه واردش نمیشم. حالا بعد من از باب تراکم زنون اینجا میخوام جمع کنم. دوم طلب رحمت کرده براش، ترزی و رحمت. بعضیا میگن هر کی مرحوم صدوق براش طلب رحمت و ترزی کرده رضی الله عنه رحمه الله، این دال بر چیه؟ به ساقتشه. اینم یه بحث رجالی است، بعضیا از این استفاده کردن، بعضیا استفاده نکردن. چه در این متن اینجا نه، ولی فراوون براش کرده. سه بله، بعضی ها گفتن شیخ صدوق چون مقید بوده از غیر ثقه نقل نکنه، پس هر کی از جمله مشایخ مرحوم صدوقه میشه چی؟ ثقه. یک توثیق عام اصطلاحا. دوم ترزی و ترحم مرحوم صدوق که باز یکی از مباحثی است که در توثیقات عام محل بحث بین بزرگانه. سه کثرت نقل مثل صدوقی از او. بنده به مثل حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، ایشان هم به این جهت خیلی اهتمام دارن. حقیر هم همین رو قائل هستم که چی؟ کثرت نقل اجلا، نقل اجلا. اجلا یعنی اشخاص جلیل القد، اشخاصی که دقت دارن به این مسائل. ما اعتقادمون اینه اگر 4 تا شخص جلیل القد هر کدوم 6 تا روایت هم از یک کسی نقل کردن، این داله بر وثاقت اوست، به شرطی که قدحی در موردش وارد نشده باشه دیگه، او پر واضحه. درست شد یا نه؟ تازه همونجا هم حقیر ارزایی دارم، ولی فعلا چون محل کلام ما نیست در مورد این آقا قدحی وارد نشده، وارد اون فاز نمیشم الان. خب حقیر قائلم که اگر چند نفر هر کدوم از جلیل القدرها چند تا روایت از یه نفر نقلن، این داله بر توثیق اوست، یا نه یه نفر ولی ده ها روایت، اون یه نفر جلیل القدری که توجه دارد، اگه ده ها و صد ها روایت از یکی نقل کنه، حقیر میگم یقینا ثقه است. باز تکرار میکنم به شرطی که قدحی براش وارد نشده باشه. بابا شما اگر بابا روایات احکام الهی است، معارف دینه، شخصی مثل صدوق رئیس المحدثین، من و شما اگر بخوایم حکم شرعی رو نقل کنیم برای مردم، بیننا و بین الله یک آخوندیه که نمیدونیم سوادش از خودمون کمتره بیشتره، یا اصلا چقدر اطلاع داره، اگه یک حکم شرعی رو برای ما نقل کنه، انتصاب معصوم میخوایم بدیم، آیا میریم تو مسجدمون امروز رو نقل کنیم؟ حکم شرعی رو برای مردم اینجوری نقل میکنیم؟ نمیکنیم بیننا و بین الله. بعدم میخوایم به پای کی بگذاریم؟ معصوم علیه السلام بگذاریم، اسناد الالمعصوم میخوایم بکنیم؟ من که این کار رو نمیکنم، شخصی که تردید داشته باشم ابدا این کار رو نمیکنم. اونم بابا یکی دو تا سه تا، تازه اونجا اگر بگم میگم والله العالم، او گفت من نمیشناختمش ولی به من گفت، یه جورایی میفهمونم که خودمم در اسناد تردید دارم، ولی بیامو چند صد تا روایت رو به یک آقایی از قول او آقا دائم نقل کنم، حقیر عرض میکنم این سند صحیحه. لذا مرحوم صاحب عروه هم که مراجعه کنید، ایشان حالا که دیگه حرفمون تمام شد، مرحوم صاحب عروه هم میگن سند، سند چیه؟ صحیح هست. اما بعضی از آقایان دیگه میگن نه، حالا بعد میگم چرا. خب این که نفر اول، آره آره، یکی از راه من مرحوم نجاشی میگه محمد ابن ابوالقاسم ماجی لوی، اینو میگه همون اولی رو، یعنی لقب ماجی لوی رو برای اولی به کار میبره، بعد میگه لقب ابوالقاسم، لقب این بنداره. اینم یک لطیفه ای وسط کالا میخوام اضافه ای داشته باشید. لذا ایشون میگه، میگه هر وقت محمد ابن بندار هم گفتیم مراد همین محمد ابن ابوالقاسمه که اولین از چهار تا ماجیل وحی بود. روشنه؟ ما چون محمد ابن بندار هم تو استعمالات سلسله اسناد داریم، نجاشی میگه آقا هر جا محمد ابن بندار شنیدی مراد از محمد ابن بندار همین کیه؟ محمد ابن ابوالقاسمه. این ربطی به روایت ما نداره ها، روایت ما محمد ابن کیه؟ علیه. ربطی به این نداره. به عنوان این که حالا چون اسم چهار تا رو گفتم خواستم بگم او اولی، گاهی به جای محمد ابن ابوالقاسم کنیه شه ابوالقاسم، ولی اسمش چیه؟ بگید بنداره. خب حالا بعد ایشون میگه محمد ابن ابوالقاسم فقیه ثقه است و جالبه میدونید ایشون داماد مرحوم احمد ابن عبدالله برقی هم بوده این نفر اول. خب و پدر عرض کردم چندومی هم بود از این سه نفر، سومی. نجاشی برای سومی هم تعبیر ماجیلوی را آورده، برای دومی و چهارمی هم آورده. پس از این چهارتا دوتاشون شدن چی؟ محمد ابن علی. دوتاشون محمد ابن علی شدن دیگه، چندومی و چندومی، دومی و چهارمی. شیخ صدوق از یک، از نفر اول با واسطه نقل میکنه، از دو و سه هم با واسطه نقل میکنه. یعنی میخوام بگم اینا هم تو سلسله اسناد شیخ صدوق هستن اما با واسطه، اما از چهار بدون واسطه نقل میکنه. جان مثل همین سند روایتی که الان گفتیم. پس نفر اول رفتیم جلو. نفر دوم کی بود؟ ان محمد ابن یحیی. اوه محمد ابن یحیی، ابو جعفر محمد ابن یحیی العطار القمی، شخصیت فوق العاده. ایشون استاد مرحوم کلینیست، استاد مرحوم صدوق یعنی شیخ این هاست در روایت، استاد مرحوم ابن ولید، استاد صدوق یعنی صدوق و شیخش هر دو شاگردی این بزرگوار رو کردن، محمد ابن یحیی العطار القمی ابو جعفر. خب ایشان استاد احمد ابن محمد ابن یحیی است و استاد محمد ابن علی ماجیلوی قمی هم هست. نجاشی هر چی بگید تجلیل کرده از ایشان خیلی، و ایشان از جمله نکاتی که در زندگی نامش آوردن اینه که یک کتابی هم داشتن به نام مقتل الحسین علیه السلام. ایشون کتاب مقتل الحسین رو نوشته بوده و داشته. من یه سفری داشتم تورینو، سه تا سفر رفتم، سه بار برای تبلیغ. بعد یه سالی یه روز نصفی وقت داشتم که برگردم ایران، گفتم یه روز نصفی رو چیکار کنم. سری هماهنگی کردیم با یه آقا سیدی که در شهر میلان منبر میرفت، ایشون با هم رفتیم به روم. رفتیم روم و اون کسی که اونجا حسینیه ای تأسیس کرده بود، آقای شیخ عباس دی پالما، که از که در اصل مسیحی بوده بعد مسلمان و مستبصر شده که حالا جریانی داره. بعد رفتیم از جمله با سفیر ایران در واتیکان جلسه مفصلی داشتیم و از جمله رفتیم کلیسای واتیکان رو بازدید کردیم. و حالا کاری ندارم اونجا مفصل جریاناتش، یه روزی حال و وقت و خارج برنامه بود میگم. و نکته‌ای که منو خیلی رنج داد این بود که آقای سفیر ما میگفت که آقا اینجا چقدر 6 میلیون، چقدر یک عدد عجیبی، یا 600 هزار یا بیشتر، 6 میلیون به نظرم، نسخه خطی درجه یک داریم که خیلیاش نسخ خطی مهم عالم اسلامه. مثلا اولین مقتلی که در عالم اسلام نوشته شده اینجاست نسخه خطیش. که بعد من اونجا به ایشون گفتم اگه بشه اینا رو به دست بیاریم، گفت ما دنبالشیم. یه جلسه ای هم بود در یک مجلسی، جناب آقای رئیسی تشریف آورده بودن و حقیر کنار ایشون بودن. به ایشون اون موقع آستان مشرف بودن ایشون، به ایشون گفتم آقا قدر بدانیم که این کتاب های نسخ رو اگر بشه از اونها میکروفیلمش عکسش اینا رو بگیریم و چنین و چنان. ایشون اظهار لطف کردن، گفتن من باشه میگم به شما رئیس کتابخونه مون زنگ بزنه و الی آخر. و که خب دیگه حالا انشالله می شود. خب خدمتتون عرض شه که ایشان نوشتن صاحب کتاب مقتل الحسینه، در مورد آقای محمد ابن یحیی حرفی نیست. مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 611 میگه آقا هر جا سندی باشه که توی این سند محمد ابن یحیی باشه، هر یعنی کارش اینه، تو سند اگه اسم محمد ابن یحیی باشه، بقیه روات وقتی ثقه باشن، مرحوم محدث نوری میگه تمام سلسله این سند از موثقینن و هیچ خلافی در اینها نیست، یا میگه این سند در اعلا درجه صحت است. مرحوم میرداماد در التعلقة على کتاب الکافی جلد 1 صفحه 76 که این اسما رو میبرم عمدن، میخوام یواش یواش شماها آشنا بشید دیگه، ایشون هر جا اسم این آقا باشه بقیه سند درست باشن، میگه این سند صحیح و آل الاسناد است، یا آل الاسناد به دو اعتبار. یعنی میخوام بگم اینقدر محمد ابن یحیای عطارقمی مورد تأکید و توثیق بزرگان است که این جور معامله میکنن با سندی که اسم شریف ایشون درش باشه، البته بقیه هم باشن. پس این آقا که درسته. نکته دوم، آیون باز برای همیشه یه بار بدونید، ما 3 تا محمد ابن یحیی داریم تو لسان روایات، سند روایات، که این 3 تا رو از هم تشخیص بدیم. اولین محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابن سلیمان خثعمی کوفی است. این آقا از اصحاب امام صادق علیه السلامه. نفر دوم محمد ابن یحیای خزاز کوفی، ایشان هم از اصحاب امام کاظم علیه السلامه. اما نفر سوم محمد ابن یحیای عطار قمیست که محل کلام ماست. طبعا ایشون از اصحاب امام صادق و امام کاظم نیست، چون روایت به کی منتهی می شد؟ به آقا امام صادق علیه السلام. بعد از این محمد ابن یحیی که در سند این روایته، چند نفر دیگه هنوز تا معصومن؟ احمد ابن محمد، ابیه، این ابن ابی عمیر، ابان ابن عثمان از حماد، 5 تا دیگه ظاهرن ها، 5-6 تا دیگه. خلاصه ایشون نمیتونه راویه از امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام باشه. این آقا محمد ابن یحیای عطار قمیست. خب حالا سوال، این محمد ابن یحیای سند ما نحنفی کدوم یکیه؟ نفر سومه که ما بهش میگیم محمد ابن یحیای عطار، ولی نگرانم نیستیم. البته میدونیم سومی هستا، ولی هر کدوم از این ستایم بود فرقی نمیکرد، چون به قول شهید ثانی رحمت الله علی هر 3 ثقه‌اند. بزرگان دیگه هم گفتن حل وثاقتشون. خب اگه محمد ابن یحیی به نحو مطلق آورده شد، اگه گفتیم العطار القمی، کدوم یکی میشه سومی؟ همون مطلق آورده، باید بر اساس چی بشناسیم؟ طبقا، بر اساس طبقات باید بشناسیم که اینجا میشناسیم که سومیه. و نکته جالب و لطیف، آیون این عرایزی که میگم خسته نشید، من دارم رمزهای بحثای رجالی رو براتون باز میکنم. یه نکته لطیف، آیون مرحوم کلینی در کتاب کافی خیلی جاها میگه انا عدت من اصحابنا، ما، یعنی ما که میگم حقیر که استفاده کردم از فرمانش بزرگان و الا ما کسی نیستیم، حقیر عرض میکنم تمام عدت من اصحابناهای کلینی همش حله. یعنی شما در عدت من اصحابناهای ایشون هیچ وقت نیاز به بررسی ندارید، یقینا یک ثقه لااقل در بین اونها هست. این رو از کجا میگم؟ تحقیقی که بزرگان کردن و اثبات کردن، یعنی این امر متسالمون علیه بین بزرگانه. خب حالا سوال، هر جا این رو داشته باشید، این طرفش اینه، هر جا مرحوم کلینی بگن ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن ایسا ما نحنفی، البته احمد ابن محمد ابن ایسا، بله دیگه احمد ابن محمد، که بله دیگه بعد از این محمد ابن یحیی احمد ابن محمده، که حالا او بعدن میگه احمد ابن محمد ابن ایساست. هر جا کلینی در کافی بفرماین عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و منظورشون احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، این عده ای چند نفرن؟ 1 همین آقای محمد ابن یحیی است که الان در همین روایت صدوق هم محمد ابن یحیی از احمد ابن محمده. دو، آقای علی ابن موسای کمیدانی یا کمیدانی است. سه، آقای داوود ابن کوره. چهار، آقای احمد ابن ادریس. پنج، آقای علی ابن ابراهیم ابن هاشم، صاحب اون تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. درست شد یا نه؟ و اتفاقا هر پنجتاشون هم درسته، یکیشون هم میبود برای ما کافی بود. اینو از قول کی دارم میگم؟ این بیشتر میتونید بحث کنید، معجم و رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی جلد 19 صفحه 9. یک کلمه میگم فرمایشتون رو گوش میکنم. و این آقا، آقای کی؟ محمد ابن یحیی. این آقای محمد ابن یحیی یه احمد نامی داره که اسم پسرشه، احمد ابن محمد ابن یحیی. در سند این روایت اسم او نیامده ها. الان از در این روایت کی ازش نقل میکنه؟ ماجیلوی. ولی در بسیاری از روایات دیگر شما میبینید میگه احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی. این احمد ابن محمدی که از محمد ابن یحیی نقل میکنه، اشتباه نکنید، احمد ابن محمد ابن عیسی نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی منقول عنه محمد ابن یحیی است. او احمد ابن محمدی که ناقل از محمد ابن یحیی است، احمد ابن محمد پسر خودشه. این دو تا احمد ابن محمد هایم خلط نشه با هم، ولو ای که محظوری نداره از نظر وثاقت و اینها، اما بالاخره از نظر شناخ قاطی نشه. برگردیم، گوش میکنم فرمایشتونو. و هر جا، خب پس حالا این آقا هر جا اینجوری باشه، اون احمده، ابو علی احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی، چون باباش کی بود؟ محمد ابن یحیای عطار قمی بود. پسرم میشه ابو علی احمد ابن محمد. اتفاقا این پسر هم از اساتید شیخ صدوقه، یعنی شیخ صدوق هم از پسر نقل میکنه از اون پدر، هم از مثل ماجیلوی نقل میکنه از این پدر، از محمد ابن یحیی. پس محمد ابن یحیی عطار قمی شیخ صدوق میشه، اما با یک واسطه. او واسطش کیه؟ گاهی مثل مرحوم ماجیلویه، گاهی مثل احمد ابن محمده. روشنه؟ خب شما فرمایش داشتید؟ حل شد. خب برگردیم، وقتمون شد؟ دو دقیقه دیگه، دو دقیقه تمامش میکنیم. این هم شد نفر چندم آیون؟ نه دیگه، تو سند روایت نفر اولی محمد ابن علی ماجیلوی بود، نفر دوم محمد ابن یحیی بود، نفر سوم احمد ابن محمد. یه احمد ابن محمد هم که معروف معروفه، الان گفتم دیگه، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی. ایشان از اصحاب حضرت رضا، حضرت جواد و حضرت هادی علیه السلام بوده، فقیه بوده، رئیس بزرگ قم بوده، یقیناً ثقه بوده. حدود 2290 روایت هم ایشون در سلسله اسنادش هست. فقط شیخ طوسی ایشون رو میگه شیخ القمیین و وجههم و فقیههم. ما یک گلایه فقط از این بزرگوار داریم، گلایه طلبگی داریم از این شخصیت بزرگ. یه مقدار در امر غلو زیاد شاید چیز کرده ایشون. قمی های اون زمان نسبت به مقامات معصومین به قول بعض از بزرگان یه مقدار خیلی قائل نبودن. بغدادی ها و عراقی ها مقامات معصومین رو خیلی قائل بودن. قومی های اون زمان خیلی از این مقامات معصومینی که اینا رو نقل میکردن میگفتن اینا چیه؟ غلو. اونا میگفتن بابا اینا غلو کجا بوده؟ مرحوم برقی، احمد ابن ابی عبدالله برقی، یه پاره ای از زمان تو بغداد بوده و با اون فضا اونس گرفته بوده، تعدادی از اون روایات فضائلی رو داشته ایشون توی قم که نقل میکرده اینا رو مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی بنابر اون ممشای فقهی، ممشای معذرت میخوام ذهنی معارفی که خودش داشته، اینا رو چی میدانسته؟ قلوب آمیز. لذا با مرحوم برقی شدید برخورد کرد، ایشان رو از قم اخراج کرد، بعدن هم فهمید اشتباه کرده، اعتذار جز مرحوم برقی که از دنیا رفت تو تشییع جنازش پا برهنه رفت، که یعنی میخواست بگه چند نفر دیگر رو هم به همین جهت اخراج کرد. انشالله اسم اونا رو میگم در جلسه بعد و ادامه بحث و بقیه سند، تا بعد از سند برسیم سند روایت دوم و بعد برسیم انشالله به فقه الحدیث. ولله الحمد.